بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. يتتمي از بحث نظرات علما شراح پیرامون روایات سفیانی موند. ای تتمه را عرض کنم. ای یک محور. محور بعدی که بازم تتمه بحثای قبله، روایاتی که صراحت در حتمیت سفیانی دارد اینم عرض کنم، بعد انشاءالله وارد بحث جدید میشیم، مسئله دابت الارض چی هست، از علامات، از علامات نیست، قبل از ظهور، بعد از ظهور دابت الارض در روایات ما آمده، روایات صحیحه یا نه، ذیل آیه شریفه که در ارتباط با دابت الارض آمده تطبیقش بر کیه و بر چیه، این بحثیست که بالاخره بعد باید مطرح بشود. فعلا تتمه کلمات کسانی که در ارتباط با روایات سفیانی نظری دادن، صحبت‌های علامه مجلسی را مطرح می‌کردیم. علامه مجلسی ذیل اون روایتی که بین المسجدین، بین الحرمین رخ دادی، حادثه‌ای رخ می‌ده، نظری دادن، احتمال دادن مسجدین کوفه و سهله باشد یا مکه و مدینه باشد، و ظاهرا نظری را انتخاب نکردن، حرف محدث استرابادی را آوردن. در آخر روایتی را مرحوم مجلسی از قرب الاسناد میاره، روایت صحیح، قرب الاسنادی چاپ های آل البیت صفحه 327 شماره حدیث 1326. روایت از بزنطیه، از آقا امام رضا علیه صلوات المسلمین، که امام رضا فرمودن ان قدام هذا الامر، هذا الامر صاحب الامر، انت صاحب الامر، اشاره به بله حکومت و قیام آقا امام زمانه، شاید منظور اینجا منظورشون همین باشد. قبل از ظهور امام زمان، البته ندارد امام زمان، دارد قدام هذا الامر. باید ببینیم امر به چه معناست در اینجا، هرچند در روایات دیگر مراد ظهور امام زمان است. قدام هذا الامر علامات، نشانه هایی هست. بعد فرمودن حدث، اتفاقی یکون بین الحرمین، بین الحرمین یک اتفاق رخدادی روی میده. قلت و ما الحدث، صحبت علامات، یعنی علامات رو تبیین نکردن، هدف رو میخوان تبیین کنن. بزنطی عرض میکنه به امام اون حدث چیه. قال اصبتون تکون، یه گروهی هستند، یقتل فلان، فلانی در این رخداد میکشد، من آل فلان. ببینید حالا همش مبهمه، رمز، اشاره است، کنایه است. فلانی از آل فلان یقتل 15 رجلا، 15 نفر از بزرگان آل فلان را به قتل میرساند. در اینجا مرحوم مجلسی بیانی داره زیل همون روایت حدثون بین المسجدین و نمیدن بطشب زیل اون این روایت رو میاره و برای این روایت یه بیانی دارن. میفرماد که قیل المراد ما وقع فی خلافت المتوکل فی سویقه. سویقه یه روستاییست اطراف مدینه. این روستا محل سکونت فرزندان علی ابن ابی طالب بود. قاموس میگه بله سویق موضع بناحیت المدینه یسکنه آل علی ابن ابی طالب. یه شهرک مسکونیه، یه بالاخره منطقه مسکونی است که مرکز فرزندان علی ابن ابی طالب بود. خب سمهودی میگه که در خلاصه الوفا سویق عین عذبه، اونجا چشمی دارد آب شیرین و گوارایی است، کثیرت الماء، اونجا زیاد یعنی از نظر آب مشکلی ندارن. اما این سرزمین، این منطقه، این منطقه مسکونی مال کیه؟ لآل علی، فرزندان علی ابن ابی طالب اونجا سکونت میکردن. خب و کان محمد بن صالح الحسینی از اهل همون منطقه، علیه متوکل قیام دیگه به سطوح آمده بودن، تاریخچه ننگین عباسیین و بدتر از همه خوده بله متوکل عباسی رو ببینید، اینها چه بلایی سر شیعه و چه بلایی سر اهل بیت آوردن، مخصوصا متوکل. من عبارت رو خوندم براتون، یادم میاد سال قبل از کتاب بله کامل ابن اسیر میگه متوکل کان مبغضا لعلی معادیا لعلی ولی اهل بیته، دشمن امیر مومنین بود. این ابن اسیر شافعی میگه و دشمن بله اهل بیت علی بود و اگر به خبر میرسید کسی دوست داره امیر مومنینه، اولا اموالش مصادره میکرد، بعد او رو به قتل میرسانید. اینو بله آقای ابن اسیر در تاریخ به اصطلاح حکومت ننگین متوکل میگه. در دوران متوکل قصه محمد بن الفرج روی داد که شکار میکردن با شیعه ها، شکار میکردن با اهل بیت، هر 6 تا زن، اینو مقاتل طالبیین میگه، 6 تا زن از اهل بیت با یک لباس، با یک چی میگن چادر نماز میخوندن، چون نداشتن به ترتیب مینشستن نماز میخوندن و بعد دارد که همینجوری بودن بدون بله پوشش ظاهری، بیرون نمیتونستن بیان و کسی هم کمکشون، اگر مطلع میشد حکومت کسی به اینها کمک میکنه، انهکه او عقوبتن، اون قدر اینو میزدن که اسم خودش فراموش کنه که چرا به اینها کمک میکنی، سیاست ما این است که اهل بیت پیامبر اکرم فقیر باشن، چیزی نداشته باشن. خب دیگه این منطقه به سطوح آمده بود، آل علی از فشار حکومت متوکل به سطوح آمده بودن. بله محمد ابن صالح خرج علی المتوکل، هرچه بادا بادا، حالا که مرگ چرا تدریجی باشه، مرگ یه دفعه بله، شیونم یک دفعه، قیام کرد علیه حکومت ننگین متوکل، اون هم بالاخره کوتاهی نکرد. فانفذ الیه جیشا وخما، یه یه منطقه مسکونی، یه شهرک دیگه، نیروی چی میگن بالاخره ویژه نمیخواد. ارسل جیشن وخمن فظفروا به، غالب شدن بر این شخص و به جماعت من اهله، بر او غالب شدن و بر کسانی که همراهی کرده بودن باش. خب آقای بله مجلسی میفرماید که خودشون نظر نمیدن، میفرماید گفته شده که مراد از حدث بین الحرمین رخ میده اینه، ما وقع فی خلافت المتوکل فی سویقه، اونجا اتفاق افتاده. بله و هی قریه من اعراض المدینه فی جنب الروحاء، اینه. خب علامات رو اشاره نکردن، تبیین نکردن که مراد از علامات بین الحرمین اتفاق میفته چیه، اما حدث رو بیان کردن، میگه مراد اگر این باشد دیگه بالاخره ربطی به جیش الخصف ندارد، اما ممکن است ذکر الخاص بعد العام باشد، اشاره به یکی از حوادث و علامات قبل از ظهور امام زمان است. و کرارن هم گفتیم لازم نیست که علامات مقارن با ظهور باشد. خب سقوط حکومت ننگین بنی العباس یکی از علامات بالاخره ظهور آغاز تو روایات هم زیاد آمده است، ولی خب مقارن نبوده، فاصله خیلی زیاده. خب این روایتی است که ایشون نکن، اگر طبق این بیان دیگه خودشون نظر دیگه نمیدن، طبق این بیان این دیگه ربطی به جیش الخصف ندارد. بعد بعضی از معاصرین میان بعد از طرح کردن روایات و آوردن روایت سفیانی اینجوری میگن از سفیانی و احادیثه کثیره متواتره من مصادر شیعه و سنه، روایات سفیانی به حد تواتر رسیده در منابع شیعه و سنی. البته این حرفشون بعید نیست، فقط در همین غیبت نعمانی در یک جا 18 تا روایت راجع به سفیانی میاره، بعدش هم نظر میده. بله ما جاء فی ذکر سفیانی و ان امره من المحتوم، نظر میده حتمی است قیام سفیانی، و انه قبل، عبارت عوض میکنم، و انه قبل قیام المهدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس این عالم معاصر که میفرماید احادیثه کثیره از مصادر فریقین، حرفشون درسته، قد تتضمن الكثير منها تفاصيل خروجه، خیلی از این روایات به تفصیلات اشاره دارد که بر تفصیلات روایات، یعنی چه میگن بالاخره جزئیات، مثلا از کجا خارج میشه، حدود قلمرو حکومتش کجاست، چه کار میکنه، در تفصیلاتش گمان نمیکنم تواتر باشد، بر اصلش تواتره. خب ایشون میفهمد که تفاصیل تتضمن الكثير من تفاصیل خروجی فی دمشق، دمشق یا شام. فاضل معاصر چند تا روایت در ارتباط با خصوص دمشق داریم، ایشون بله حرستا حوران منطقه ابن تیمیه است. بله حوران یا حران، الان اونی که تو روایات آمده از شام، و ما و بله حدود شام را هم بیان کردیم، سوای 4 تا کشور فعلی، شاید تا مناطق آذربایجان هم اینا را میگفتن شام. ولی باید ببینیم روایات، نه که میگم نمیگم روایت نداره، نه میگم روایات متواتر، روایات متواتر اشاره بر این داشته باشه که خروج هومن دمشق، اینه باید مراجعه بکنیم. خب و حرکته فی سوریا و العراق و اطراف ایران و الحجاز، می فرماد که ما روایات زیادی داریم که حرکت این آقا در این چند منطقه است، قلمرو حکومتش. ظاهرا روایات زیادی نباشد، یک روایت بیشتر نیست، یک روایت است که در این روایت حدود، بله ببینید روایت اینه، هشام بن سالم عن ابی عبدالله، آقای امام جعفر صادق می فهمد اذا استولى السفیانی علی الكور الخمس، بر این پنج منطقه سلطه پیدا کرد، فعدو له 9 اشهر، از زمان استیلا نه از زمان خروج. ممکنه خروج تا استیلا و تثبیت حاکمیت و حکومت ممکنه زمان زیادی طول بکشه. اگر حاکمیت پیدا کرد و ثبات پیدا کرد بر این پنج منطقه، بر این چند منطقه، بله این چند منطقه را امام اس نبرده، هشام میگه ایناس، زعم هشام ان الكور الخمس دمشق فلسطین الاردن حمص حلب، استقرار بر اینها. خب اگر بر این مناطق استقرار پیدا کرد، اونم حرف امام نیست، هشام چنین گمانی کرده است. خب حالا شما ببینید روایات دیگری ما داریم که مطلبی که این بزرگوار فرمودن تثبیت بکند یا نه. روایتی که هست این، خب ببینم چیز دیگه هم هست، بله نه حدود حاکمیت، ببینید حاکمیتش، ایشون می فرماید که روایات زیادی داریم که مضمونش این است که حرکت و هدف سفیانی سوریه و عراق و اطراف ایران، اطراف ایران در روایات دارد، استخر، قبلا هم گفتیم استخر یعنی کجا، طرفای مردشت، طرفای مردشت و شیراز، البته بعضی میگفتن خوزستان او طرفا. الان این روایات کثیری ندارد. اگر نظر ایشون به این روایت است که من الان خوندم، اولا حرف هشام بود، اونم زعمه است، حرف امام نیست، ثانیاً این مناطق را ندارد، ثالثاً روایت متعدد نیست، یکیه، ممکنه غیر از این یک روایت دیگه هم داشته باشد، اما کثیر که می‌فرماید این بالاخره جای حرفه. بعد می‌فهمد که والقول بان احادیثه من وضع الامویین، بعضی آمدن گفتن که روایات سفیانی این روایات موضوعات امویین اونا وضع کردن، چرا؟ لکی یقابلو بها احادیث المهدی الصحیحه، اینا روایات سفیانی رو وضع کردن در برابر روایات مهدوی. میفهمد این حرف جنوح فی الاحتمال، یعنی یه حرف بالاخره به عنوان یک احتمال یه حرفی رو زدن است، حرفی است که پایه و اساس نداره، این همینطوره، بی پایه و بی اساس این حرف است، این حرف و در واقع اغماز است از صدها روایت، صدها روایت راجع به حضرت مهدی ما داریم از شیعه و سنی، از زمان بالاخره قبل از تولد حضرت مهدی این روایات در کتابهای فریقین آمده و تا به امروز. و ادعی میگن که انکار حضرت از اهل سنت، میگن انکار مهدویت انکار سنته و یجب ان یقتل. کسی که مهدویت منکر بشه، چون سنت متواتره رو منکر، سنت رسول الله منکر شده است و این حکمش اعدامه. این حرف رو خودشونم گفتم. و بعضی حرف من دیشب در جواب بعضی از وهابی ها دیشب شبکی ولایت این مطلب رو مطرح کردم که بعضی ها از خود اهل سنت میگن ما از حدیث شریف بله ما انتمسکتم بهما استفاده میکنیم که در هر دوره باید یک نفر از اهل بیت پیامبر اکرم باشد تا این روایت مصداق پیدا کنه. اگر یک نفر مستأهل، یک نفر بالاخره کسی که لیاقت تعبیر ایشون است، مستأهل یعنی اهلیت برای رهبری، اگه یک نفر از اینا نباشد در هر دوره ای دیگه این روایت ما انتمسکتون معنی نداره، ما انتمسکتون بهمان دیگه معنی نداره، باید بشه ما انتمسکتون به خود قرآن. خب بعد میگه از این استفاده میگه که باید باشد. خب چرا؟ چون اینها امان لأهل الارض. این همون مطلبی است که ما داریم، لو خلیت قلبت لو دل حجه لا ساخت الارض به خودشونم میگن این مطالب را. علاین روایات عدیدی ما داریم، روایات زیادی است. بعضی از مثلا محمد عبدالباقی ظاهرا از اهل سنت در کتاب بین یدی الساعه میگه گیرم تو بخاری راجع به امام زمان روایت نیامده باشه، گیرم در مسلم نیامده باشه. اصلا چرا دینمون ما گره بزنیم به بخاری و مسلم؟ این حرفش از علمای اهل سنت مصره. میگه دینمونو چرا گره بزنیم به بخاری مسلم؟ بخاری مسلم قرن سوم نوشته شده، یعنی مردم قبل از بخاری مسلم مسلمان نبودن؟ پس اگر در بخاری مسلم راجع به حضرت مهدی روایت نیامده است، این دلیل بر چیزی نمیشه، دلیل بر انکار نمیشه. ما 80 تا روایت صحیحه داریم. این یکی از علمای اهل سنت میگه آخه 80 تا روایت کم نیست، لذا ما اعتقاد به حضرت مهدی داریم. پس این مطلب حرف درستی است که ما بیایم بگیم روایات، یعنی این کسی که گفته از روایات سفیانی مجعولات امویین است، چرا جعل کردن؟ که جلو روایت حضرت مهدی را بگیرن. ما میخوام بگیم که این احتمال، این حرفی که ایشون زده که این احتمال بیجایی است، این حرف درستی است، چون روایات حضرت مهدی خیلی زیاده، نمیتونیم بگیم اینا با این کار خواسته باشن جلو روایت حضرت مهدی رو بگیرن. بله امویین جعل کردن روایات سفیانی را، بخشی از روایات سفیانی از مجعولات امویین است، اما کدوم سنخ روایاتش؟ اون روایاتی که از سفیانی مدح میکنه، چون داریم بعضی از روایات داریم که سفیانی را مدح میکنه، یکی میاد تسلیم میشه بیعت میکنه با امام سفیانی، بعد نیروها اونایی که تحت امرش هستن مخالفت میکنن. الان این روایاتی که مدح سفیانی درش هست، اینا بعید نیست که از وضع امویین باشه. بله باشه هست بالاخره، یعنی روایاتی که راجع به مدح هست کمتر از روایاتی است که در ارتباط با قلمرو و حکومت و حاکمیت سفیانی است. اونم یکی، خب اون یکی بیشتر نیست. علاوه این روایت از وضع امویین است، یک دست بردن، چون مسئله حضرت مهدی اعتقاد به مهدویت یه اعتقاد ناب و مسلم و جا افتاده ای بوده، هر کس سعی می کرده موج سواری کنه و به نفع خودش احادیث جعل کند، حتی اینکه به جایی رسیدن که بعضی گفتن که بله حضرت مهدی از اولاد خلیفه دومه، من اولاده، چون این قضیه مهدویت قضیه جا افتادی و مسلمه، دوست دارن که برای خودشون. خب عباسیین هم چقدر از این قضیه سوء استفاده کردن، تطبیق میدادن بر خودشون. خب بعدش میفهمد که بله روایت هم دارد که سفیانی یسلم الامر للمهدی، این مدحشه، این روایاتی که تسلیم میکنند امر رو به حضرت مهدی و تابع حضرت مهدی میشه، این از جعلیات امویین. بعد میفرماد که 9 اشخاص ورد ذکر 4 منهم فی تحرک سفیانی، همزمان با حرکت سفیانی چند تا پرچمه هایم در روایت اسمشون برده میشود دیگه، حالا من روایت رو شاید نرسیم بحث کنیم چون بحث های زیادتری داریم اینها نمیرسیم. الاسحب، یه پرچمی است به نام پرچم اصحب، اصحب الاحمر، شعر الرأس، مویسرش بله متمایل به سرخیه، این یک پرچم. پرچم ابقع، ابقع ابرس، چهره برس دارد یا بدنش مورد برسه. و ربیعی و الجرهمی، نه جهرمی، جرهمی، این 4 تا پرچم همزمان با حرکت سفیانی، اینها یعارضون از سفیانی، درگیر میشن با سفیانی، فیقتلهم جمیعا، همه اینها کشته میشن، خود سفیانی اینها رو میکشه. و ورد وصف الاصحابی بالعلج، علج این صفت کفاره، معلوم میشه که این جزء کفار خواهد بود، من غیر العرب، از کفار هست و عرب هم نیست. تکریت ازش تعبیر جزیره میشه یا جبل؟ بله ولی ازش تعبیر جبل هم میشه، این مناطق تا همدان، تا همدان این همه رو میگن جبل. نگاه کنید روایت، باز قصه مزوره و زوراء نشد. حالا من فعلا نمیخوام راجع به عرض کردم این پرچم ها رو نمیرسیم بحث کنیم، ما مباحث مهمتر داریم، صحبت اصحاب اگه لازم شد بحث میکنم اشکال ندارد، حالا من فعلا نظر ایشون رو میخوام مطرح کنم. بعد میفهمد که وارد وصف الاصحاب بالعلج و هی صفت للكفار من غیر العرب. خب بعد میفهمد که والخمسه الاخرون، این 4 تا که کشته میشن همزمان با حرکت سفیانی. بعد میفهمد که 4 نفر دیگه هستن، الهجری والعطرفی والرقطی والمروانی والشیصبانی، ورد ذکرهم فی روایت متفرقه. این 5 تا ما راجع به شیصبانی بحث کردیم مفصل، دیگه بر نمیگردیم و گفتیم شیصبانی 1 روایت بیشتر ندارد و تطبیقش دادیم بر کی؟ بر حکومت عباسی. ایشون در اینجا چیزی نگفته، گفته از شیصبانی یخرجو فی العراق، و این پرچم های متفرق همش قبل از ظهور حضرت مهدیه. خب اینا بحثی درش نیست. و ورد ذکر الابقع والاصحب في احاديث السفياني في مصادر السنه، در روایات اونها هم آمده است. و ورد ذکر الباقين، اما اون یعنی غیر از اصحب و ابقع، اطرفی و هجری و رقطی و مروانی و نمیدونم اینها، در روایات شیعه آمده، اما اون دوتا در روایات اهل سنت آمده است. حالا چون بالاخره محل ابتلاء ما اینها نیست، فعلا ما اینها را بحث نمی کنیم. اگر مباحث اصلی را به اتمام رساندیم، نوبت به این پرچم ها رسید، بحث خواهیم کرد انشاءالله. خب این خلاصه کلمات علما و بزرگان و شراح احادیث هست در ارتباط با خصف و نمیدونم سفیانی و در ارتباط با این جریان. اما در خاتمه بحث امروز برسیم یا بماند برای فردا، اجمالا عرض کنم اصل سفیانی از علامات حتمیه و اون روایتی هم که امام به امام عرض میکند به امام جواد که کنا عند ابی جعفر صحبت سفیانی به میان آمد و اینکه از امور حتمی به امام عرض کردم آیا بداء ممکن است برای خداوند عز و جل نسبت به سفیانی؟ هل یبدو لله فی المحتوم؟ آیا ممکن است که در امورات حتمیه برای خداوند عز و جل بدائی باشد؟ امام فرمودن نعم. گفتیم که عجب، اگر در حتمیات بدا رخ میده نخاف و ان یبدو لله فی المهدی، عبارت عوض میکنن، ممکن است که خداوند عز و جل ارادش تعلق بگیر که اصلا حضرت مهدی ظاهر نشه. امام فرمود نه، اینجوری نیست. ان المهدی، با تعویض عبارت، تغییر عبارت، ان المهدی من المیعاد والله لا یخلف المیعاد. خب از این روایت استفاده می شود که در حتمیات هم بداء هست. خب اینو من در بحثای قبل اشاره کردم، مرحوم مجلسی همین روایت را بالخصوص متعرض میشه چون نمیپذیره، مرحوم مجلسی نمیپذیرد مسئله بالاخره نیمدن سفیانی رو و این که جزء حتمیات نیست. نه خیر، جزء حتمیاته، اما این روایت رو چه کارش کنی؟ از این روایت استفاده میشد که بالاخره ممکن بدایی اساس سفیانی هم نیاد. ایشون میفهمد که بله، ممکن است که بدا، ما این روایت هم قبول میکنیم، بدا رو هم اعتقاد داریم، اما بدا در خصوصیات سفیانیه. یکی از خصوصیات سفیانی این بوده که در دوران عباسیین باشد. بدا لله شد چی؟ بعد از دوران عباسی. ممکنه اینجوری باشد، دو تا توجیهشون میکنم، و الا اصل سفیانی از علامات حتمیه است. و در اینجا مرحوم نعمانی 18 تا روایت نقل میکنن که خیلی از این روایات تصریح به حتمیت دارد. لذا به نظر من جای بحث نیست. اگر بحث باشد در چیه؟ تکرار کنم، بحث باشد در خصوصیات. از کجا ظاهر میشه؟ از اروپا میاد؟ روم؟ یا نه از خود شامه؟ اروپایی ها ساپورتش میکنن، به اصطلاح امروز پشتیبانیش میکنن. چه زمانی ظهور میکنه؟ ماه رجبه یا ماهای دیگره؟ قلمروش چقدره؟ کارهاش چیه؟ عاقبت امرش چیه؟ کشته میشه؟ خسف، یعنی زمین فرو میبره او را؟ بیعت میکنه با امام؟ بالاخره از نسل کیه؟ اینا خصوصیات. یه سفیانی داریم، دو تا سفیانی داریم، اینا مباحث که البته ما قبلا بحثش کردیم و گذشت. اما اصل اون نسبت به خصوصیات، اگر روایات متعدد داشته باشیم به حد استفاضه برسد، یا خود روایت صحیح باشد، یه روایت باشد صحیح باشد، ما میتونیم اون خصوصیاتی که روایت به اون اشاره کرده است بپذیریم. و الا اصل سفیانی و حتمیتش این جای بحثی نیست، الا اون روایت که میفهمد المهدی یصلح الله امره فی لیله، یک شبه اراده خداوند عزوجل تعلق میگیره به ظهور آقا امام زمان، یعنی بدون هیچ یک از این علامات حتمی. اینو ما باید چه کارش کنیم با این روایت؟ ولی روایات حتمیت سفیانی درش جای بحث نیست. من یک روایت را بگم و عرضم را در این جلسه تمام کنم. عیسی بن اعیان، اینا 4-5 تا برادر هستن. زراره بله، چند دقیقه وقت داریم؟ خب اینه بخونم. چند تا برادر هستن، یکیشون بله از آل اعیان، عیسی ابن اعیان میگه که عن ابی عبدالله انه قال السفیانی من المحتوم، هیچ ردخور ندارد و خروجه فی رجب، ماه رجب ظاهر میشه و من اول خروجه الى آخر خمست عشر الى آخره، و من اول خروجه الى آخره خمست عشر شهره. خوب دقت کنید، از زمان استقرار در شام تا ظهور امام زمان 9 ماه. اینجا می فرماد که از زمان استقرار، منافات با این روایت ندارد، که از زمان خروج تا آخر چقدره؟ 15 شهر. ممکنه 6 ماه درگیر باشد در اون مناطق. برای چی؟ برای استقرار و تثبیت. بعد از تثبیت 9 ماه حساب کنید، ظهور امام زمان بعد از 9 ماه. خب اینجا صحبت 6 ماه، دقت کنید. عرض میکنم امام میفهمد که از خروج تا پایان کار 15 ماه، 6 اشهر یقاتل فیها، طبق این روایت 6 ماه. درست؟ از بعد از 6 ماه چند ماه تا پایان کارشه؟ بله چند ماه؟ 9 ماه. همین درست میشه، 6 ماه می جنگ. یقاتل فیها بله 6 اشهر. فاذا ملک الکور الخمس، اون 5 منطقه را که تصرف و تصاحب کند، ملک 9 اشهر. بعد از تثبیت حاکمیت بر اون کور، کور خمس کجا بود؟ حلب و حمص و بله دمشق و اردن و فلسطین. این در بیان امام بود؟ هشام، اونم زعم است. خب اگر اون کور خمس را سلطه برش پیدا کرد، ملک 9 اشهر لم یزد علیها یوما، حتی 1 روز. پایان عمرش آخر روزه، از بالاخره آخر 9 ماه کارش تمام میشه. این 1 روایت. اینم 1 سطر است بگم، باز از خود ایشون است، از معلب بن خنیس. معلب بن خنیس که ما بحثش مفصل مطرح کردیم، دیگه تکرار نمی کنم، مورد بحثه ولی ما قبولش داریم، معلب بن خنیس و آی خوی قبولش داره، هرچند مرحوم شیخ در مکاسب و در جای دیگه بالاخره تأمل و تردید دارن، بگذاریم ولی میپذیرن. آقا میفرماد امام صادق، آقای معلمی که از امام شنیدم، یقول من الامر المحتوم، من الامر، از بعض علامات محتوم و من هم علیس به محتوم، تکرار کنم، من الامر محتوم و ما علیس به محتوم و من المحتوم. دیگه آقا نمیان بیان کن محتوم و غیر محتوم ها را چقدر از و چند تاست. میفهمد که از محتوم و من المحتومی خروج و سفیانی فی رجب، این دوتا روایته. اگه چند روایت به این مضمون پیدا کردیم، خب یکی از خصوصیاتش هم اذعان میکنیم که کیه خروجش؟ در ماه رجب است. تا اینجا اصل حتمیت، اما مسئله ماه رجب و زمان خاصش دیگه بستگی به تعدد روایت دارد یا صحیح بودن روایت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.